نیمه شب هست همین الان، 12 شب. این صدای رادیو فرداست که میشنوید، مجله نیمه شب رادیو فردا. از اینکه در کنار شما وارد روز چهارشنبه 16 شهریور ماه 1390 خورشیدی، 7 سپتامبر از تقویم میلادی میشیم، خیلی خوشحالیم. من فهیمه خضرحیدری هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. از اینکه پاسی از شب گذشته همراه ما هستید سپاسگزارم و نیمه شب آرام و دلپذیری براتون آرزو میکنم. 1 ساعت برنامه زنده پیش روی ماست و میخواییم در کنار هم برگردیم، نگاهی بیاندازیم به روزی که گذشت و مهمترین خبرها و اتفاقهای این روز رو با هم مرور کنیم. در اولین ثانیه‌های روز چهارشنبه سردبیر و همکارانم در تحریریه رادیو فردا هم ما رو همراهی میکنن با گزارش‌ها، خبرها، گفتگوها و تحلیل‌هایی که آماده کردند. آقای حسنی و امیر همکاران من هستند در اتاق فرمان و یک بار دیگه صدایی در کنار من هست که نیازی به معرفی نداره. همتون صدای مهربان الهه روانشاد رو میشناسید. الهه عزیز همچنان همراه ما هستید با خبرهای تازه از ایران و جهان. ما هم آماده ایم که بشنویم.
وقت بخیر شنوندگان گرامی و سپاسگزارم فهیمه. در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 تیم ملی فوتبال ایران در دوحه مقابل قطر با نتیجه 1-1 متوقف شد. در همین مجله تا دقایقی دیگر با گزارشگر ورزشی رادیو فردا گفتگوی انجام خواهد شد. سومین رزمایش بزرگ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران موسوم به فداییان حریم ولایت از روز سه‌شنبه در تبریز و منطقه غرب کشور آغاز شد و تا 10 روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت. در این رزمایش تجهیزات، تاکتیک‌ها، مهمات و جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش مورد آزمایش و ارزیابی قرار خواهند گرفت. جنگنده‌های F-4، سوخوی 24، میگ 29 و سائقه از تمامی پایگاه‌های کشور قرار است در این رزمایش شرکت داشته باشند. دادگاه سازمان ملل در امور جنایات جنگی مومچیلو پریسیچ، رئیس ارتش یوگسلاوی سابق در جریان جنگ‌های بالکان در دهه 90 میلادی را در قتل، آزار و حملات به غیر نظامیان در بوسنی و کرواسی گناهکار شناخته و او را به 27 سال زندان محکوم کرده است. قاضی دادگاه بین‌المللی کیفری در امور یوگسلاوی سابق در لاهه پریسیچ را که 67 سال دارد به خاطر تامین مالی و تدارکاتی برای سرب‌ها در بوسنی و کرواسی و کمک به آنها برای برنامه ریزی و اجرای جنایات جنگی از جمله کشتار 8000 مرد و کودک مسلمان در سربرنیتسا و محاصره 42 ماهه سارایوو گناهکار دانست. ایران از ترکیه به خاطر برنامه ریزی برای استقرار یک سامانه رادار هشدار سریع ناتو در قلمروش انتقاد کرده است. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، احمد وحیدی وزیر دفاع ایران اظهار داشته است که ایران هیچ گونه تجاوز به منافع ملی را تحمل نخواهد کرد. وی همچنین گفت که ایران حضور آمریکا و غرب را مشکل آفرین و زیان آور برای کشورهای اسلامی می‌داند. هفته گذشته ترکیه گفت با استقرار این رادار در خاکش موافقت کرده است. هدف از استقرار این سیستم رادار در ترکیه که ایالات متحده فراهم کرده است، حفاظت از اعضای ناتو در برابر تهدیدات خارج از حوزه اروپا از جمله از جانب ایران عنوان شده است. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان توقف مناسبات تجاری و دفاعی با اسرائیل را اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه گفت که ترکیه روابط خود را با اسرائیل در امور تجاری، نظامی و صنایع دفاعی کاملا معلق می کند. این اقدام به دنبال اخراج سفیر اسرائیل از ترکیه بر سر عدم عذرخواهی به خاطر حمله سال گذشته به ناوگان فعالانی صورت گرفته که عازم غزه بودند و طی آن 9 فعال ترکیه کشته شدند. وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک که روز سه‌شنبه در جریان دیداری از یک پایگاه ارتش اسرائیل در منطقه جولان صحبت می‌کرد، خواهان خیشتنداری طرفین شد. ترکیه همچنین اعلام کرده است که این مسئله را به دادگاه بین‌المللی خواهد برد. فهیمه جان،
سپاسگزارم همکارم الهه روانشاد و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. حالا به اتفاق میریم سری بزنیم ببینیم که حاصل کار همکارانم و انتخاب خانم سردبیر مینا بهارمست برای این نیمه شب شما چه ها هست. یا یکی از دراویش شهر کبار در شیراز کشته شد. وحید بنانی قبلا در جریان تیراندازی ماموران دولتی به دراویش مجروح شده بود. گزارشی داریم برای اینکه ببینیم جزئیات آتش بس جدید که از سوی پژاک اعلام شده چیست. آخرین تحولات لیبی رو میتونید اینجا در مجله نیمه شب رادیو فردا در گزارش همکاران من پیگیری کنید. به دنیای فرهنگ سری میزنیم. استقبال سینماهای فرانسه از فیلمهای ایرانی بعد از جدایی نادر از سیمین، حالا نوبت به محمد رسولوف رسیده با فیلم به امید دیدار. و البته تحلیل زنده ورزشی درباره بازی تیم ملی فوتبال ایران و قطر. با ما بمونید، همه اینها و بیش از اینها رو در این مجله نیمه شب رادیو فردا با ما شریک باشید. یکی از دراویشی که روز یک شنبه در شهر کوار هدف گلوله قرار گرفته بود، سه شنبه شب بعد از سه روز جراحت شدید درگذشت. سایت اینترنتی مجذوبان نور، وبسایت رسمی دراویش در ایران، بامداد سه شنبه گزارش داده بود که وضعیت جسمی وحید بنانی که در بیمارستان نمازی شیراز تحت درمان بود رو به وخامت گذاشته. روز یک شنبه در جریان تیراندازی ماموران به سوی دراویش، به گفته شاهدان عینی، سه نفر دیگر هم زخمی شده بودند. همکارم حسین قویمی گفتگو کرده با فرشید یدالهی از وکلای مدافع دراویش در ایران و از او پیش از هر چیز درباره علت فوت وحید بنانی پرسیده. بشنویم.
در روز یک شنبه که تعدادی از دراویش برای عیادت برادرانشون شهرستان کبار مراجعه کرده بودند، نیروهای انتظامی و امنیتی به اونها برخورد داشتند و منجر به تیراندازی میشه و متاسفانه چهار نفر مورد اصابت تیر قرار میگیرند که شنیدم که در ساعت 6:30 عصر جناب آقای وحید بنانی به رحمت ایزدی پیوستند و درویش دیگر هم در بیمارستان هستند و تحت مراقبت نیروهای امنیتی قرار دارند و به اونها دستبند زده شده و با توجه به موازین قانونی و نحوه تیراندازی نیروهای انتظامی امنیتی مرتکب جرم شدند و نباید به دراویش تیراندازی میکردند. از فاصله نزدیک به اونها تیراندازی شده و خانواده های این دراویش شاکی هستند. متاسفانه اجازه هم بهشون نمیدن که شکایتشون به مراجع قضایی منتقل بشه.
آیا شما از جانب این دراویشی که تیر خوردند نمایندگی دارین، وکیل اونا هستین یا خیر؟
خیر، من هنوز موفق نشدم وکالتی از اونا عرض کنم. در آینده وکلا اقدام میکنن، بنده و همکارانم، و انشالله وکالت این خانواده ها و این مظلومین رو انشالله میگیریم و اقدام قانونی میکنیم. همکنون هم خانواده وحید بنانی از این موضوع شکایت دارن و پیگیر این موضوع هستن، تقاضا دارن که مرجع قضایی به شکایت اونها رسیدگی بکنه و موضوع به کارشناس دادگستری واگذار بشه و مشخص کنه که تیر از چه فاصله به اونها به این مرحوم اصابت کرده.
آقای عبداللهی، ظاهراً چند تن از دراویش هم بازداشت شدند و در زندان عادل‌آباد شیراز هستند. چه تعدادی از دراویش بازداشت شدند و به چه علت؟
حدوداً 30 نفر بازداشت شدند که فعلا ما اطلاع داریم 17 نفر از آنها در عادل‌آباد هستند که اسامیشون مشخص شده و هنوز از اتهام و دلایل اتهام اطلاعی در دست نیست. همکار بنده آقای امیر اسلامی و افشین کرمپور و آقای شیرزادی که از روز یک شنبه با توجه به تماسی که از سوی فرمانداری کبار به اونها داشتن به اون فرمانداری مراجعه کرده بودن بازداشت شدن و هنوز اطلاعی از اونها در دست نیست که در کجا نگهداری میشن، به چه اتهامی، به چه دلیلی. و برای ما هم جای تعجب هست که مامورین و فرماندار از وکیل دادگستری دعوت میکنه برای مذاکره و صحبت کردن، بعد که اونها مراجعه میکنن اونجا اونها رو بازداشت میکنن. و اگر این بازداشت ها اتفاق نیفتاده بود و با درایت این مسئولین برخورد کرده بودن، این اتفاق رخ نمیداد. اگر مسئولین شهرستان کبار به موازین قانونی، به حقوق شهروندی مردم پایبند بودن و احساس مسئولیت میکردن، اصلا این اتفاق ها رخ نمیداد.
آقای یدالهی، آیا شما تصمیم دارین درباره درویش وحید بنانی کاری انجام بدین، کار حقوقی انجام بدین، درخواست تحقیق و بررسی کنین؟ چه تصمیمی دارین در این زمینه؟
چیزی که بنده شنیدم، خانوادهشون قبلا شکایت کردن، اعلام کردن، شکایت خودشون مطرح کردن و اگر اصلاح دونستن و به بنده و همکاران مراجعه کردن، قطعا ما هم با وکالت از اون خانواده میگیریم و شکایت این خانواده رو پیگیری میکنیم.
فرشید یداللهی بود از وکلای مدافع دراویش در ایران در گفتگو با همکارم حسین قویمی. اما بعد از اعلام آتش‌بس یک طرفه از طرف گروه حیات آزاد کردستان پژاک، نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران در اطلاعیه اعلام کرده است که محتوای این آتش‌بس روشن نیست و باید از سوی دولت اقلیم کردستان که میانجی این آتش‌بس بوده مشخص شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با حسن شرفی، سخنگو و جانشین دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، و از او درباره جزئیات آتش‌بس گروه پژاک پرسیده.
من متاسفانه از جزئیاتش خبر ندارم، ولی فکر میکنم این نمیتونه تأثیری در جمهوری اسلامی بکنه برای تحقیق اهدافش در مرزهای خودش با اقلیم کردستان. برای اینکه جمهوری اسلامی ایران اهدافی ویژه‌ای رو داره که این فرع از تکاکا رو بهانه قرار داده، بنابراین در تحقیق اهداف خودش تا جایی که مقدور بدونه جلو خواهد رفت.
آقای شرفی، سپاه پاسداران اعلام کرده که مسئولان اقلیم کردستان میبایستی که محتوای این آتش بس رو مشخص کنن به خاطر اینکه واسط این قضیه بودن. حالا چطور شده که اقلیم کردستان اومده وارد این قضیه شده؟
این بیشتر هدف جمهوری اسلامی ایران که حکومت اقلیم کردستان رو وارد این معرکه بکنه، چون هدف اصلیش از این اقدامات نظامی برای اینه که فشار بیاره بر حکومت اقلیم کردستان، وگرنه اگر مسئله این فر از پکاکا بود و بهانه این بود از نظر جمهوری اسلامی، خب سعی نمی کرد که پای اقلیم کردستان رو به این معرکه بکشانی، ولی چون هدف اصلیش فشار بر حکومت اقلیم کردستانی، بنابراین در این زمینه کار خواهد کرد.
حالا آقای شرفی، با توجه به اینکه دولت اقلیم کردستان در این قضیه میانجیگری داره میکنه، آیا تضمین رعایت این آتش بس از طرف گروه پژاک رو میتونه اقلیم کردستان بر عهده بگیره؟
ببینید، اقلیم کردستان به لحاظ نظامی ارتش مشابه ارتش کشورهای همسایه نداره که بتونه مناطق مرزی رو به طور کلی برای جمهوری اسلامی ایران و حتی برای ترکیه هم که اخیراً اقدامات مشابهی کرده تضمین کند. بنابراین این خود رژیم‌های جمهوری اسلامی و ترکیه هستند که باید مرزهای خودشون رو یا در داخل خاک خودشون به گونه‌ای که حتی برخورد بکنن با اهدافی که تعقیب میکنن یا نیروهایی که مورد نظرشون هست. ولی این من فکر میکنم یک انتظار بجایی نباشه از اقلیم کردستان که اون بتونه حافظ مرزهای دو کشور همسایه باشه.
ولی آقای شرفی، هم دولت ترکیه و هم دولت ایران میگن که در واقع گروه های مسلح در منطقه اقلیم کردستان، به خصوص تو محدوده کوههای قندیل، در اونجا پنهان شدن. یعنی این گروه های مسلح در خاک عراق هستند، در اقلیم کردستان عراق هستند.
این نیروهایی که جمهوری اسلامی یا ترکیه ادعا میکنن ممکنه به صورت موقت در نواحی مرزی حکومت اقلیم کردستان هم تردد بکنن، ولی در واقع فعالیت اونها در داخل خاک ترکیه یا در داخل خاک جمهوری اسلامی است. و جمهوری اسلامی اگر بخواد واقعا اون چیزی رو که بهانه قرار داده هدف قرار بده، این اقدامات رو میبایستی در خاک کشور خودشون انجام بدن، نه در خاک یک کشور دیگر.
برمیگردم باز به قضیه آتش‌بس گروه پژاک. چطور شده که گروه پژاک در این مقطع اعلام آتش‌بس یک طرفه کرده؟ آیا در موضع انفعالی قرار داشته یا مسئله دیگه ای بوده؟
شاید برای این باشه که نشون داده بشه که هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران این شاخه پکاکا نیست، بلکه فشار آوردن بر حکومت اقلیم کردستان. در این رابطه میشه اینو دید.
بس اینجاست که گروه پژاک خودش خواسته این آتش بس رو اعلام کنه یا اینکه تحت فشار اقلیم کردستان بوده از نظر شما؟
ممکنه فشار چه نه، ولی ممکنه توصیه حکومت اقلیم کردستان بوده باشه، ولی بیشتر از اون ممکنه توصیه پکاکا بوده باشه.
حسن شرفی بود، سخنگو و جانشین دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، که گفتگو می‌کرد با همکارم رضا جمالی. اما سری هم بزنیم همونطور که وعده دادیم به لیبی. کاروانی از خودروهای زرهی نیروهای وفادار به معمر غذافی روز سه‌شنبه وارد نیجر شده. این اتفاق باعث گمان زنی هایی شده درباره احتمال خروج معمر غذافی از لیبی به همراه این کاروان یا توافق های پشت پرده برای خروج او. در همین حال از طرف دیگه مذاکرات برای تسلیم مسالمت آمیز شهر بنی ولید هم به مخالفان قذافی ادامه داره. میشنویم جزئیات بیشتر رو در مورد آخرین تحولات لیبی در گزارش همکارم ایلیا جزائری.
ورود ده‌ها خودروی زرهی لیبیایی به خاک نیجر بار دیگر گمان زنی ها را درباره محل حضور معمر قذافی رهبر فراری لیبی زنده کرد، در حالی که برخی منابع از احتمال حضور معمر قذافی و پسرش سیف الاسلام در این کاروان سخن میگویند، منابع دیگر چون این خبری را رد میکنند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نظامی فرانسوی اعلام کرد بامداد سه‌شنبه کاروانی متشکل از 200 تا 250 خودروی زرهی لیبیایی وارد شهرک آگادیر در شمال نیجر شده. این کاروان را نیروهای ارتش نیجری همراهی میکرد. اینکه چه کسانی را این کاروان منتقل کرده خود باعث مطرح شدن گمان زنی های فراوانی شد. مسئله مسلم این است که شماری از این خودروهای زرهی حامل پول و طلا بودند. بازومی محمد وزیر امور خارجه نیجر گفت که قذافی در این کاروان حضور نداشته. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت معتقد است این کاروان شخصیت های بلندپایه‌ای از نظام قذافی را منتقل کرده، اما قذافی جزء آنها نیست. از سوی برنار والرو سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه هر گونه توافق پشت پرده برای خروج قذافی از لیبی را رد کرد و گفت که رهبر فراری لیبی باید محاکمه شود. با این وجود فرانسه، نیجریه، شورای ملی انتقالی حاکم بر لیبی و ناتو گفتند که هیچ اطلاعی از محل حضور قذافی ندارند. آنها حتی نمی‌دانند که قذافی قصد دارد به کدام سو برود. در همین حال یک منبع نظامی فرانسوی اعلام کرد به اطلاعاتی دست یافته که قذافی و پسرش سیف الاسلام برای پناهنده شدن به بورکینافاسو برنامه ریزی می کنند. البته خبرگزاری فرانسه شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که بورکینافاسو اعلام کرده به قذافی پناهندگی نخواهد داد. اما این حجم از خودروهای زرهی وابسته به قذافی چگونه توانستند آزادانه در لیبی به این سو و آن سو بروند؟ موسی الکونی عضو شورای ملی انتقالی لیبی در این باره میگوید: متاسفانه نیروهای مخالفان میان سرت و بن ولید متوقف شدند. گویا قذافی از این دو منطقه به عنوان طعمه یا مانع استفاده کرد، با اینکه مخالفان می توانستند پیش روی کنند. بن ولید و سرت دو شهری هستند که همچنان در کنترل نیروهای وفادار به قذافی قرار دارند. سرت زادگاه قذافی است. همکنون مخالفان مسلح قذافی در چند کیلومتری شهر بن ولید متوقف شدند. آنها منتظر هستند مذاکرات با قبایل بن ولید برای تسلیم شدن بدون جنگ و خونریزی نتیجه دهد. تا کنون این مذاکرات نتیجه بخش نبوده و ضرب الاجل های اعلام شده توسط مخالفان همه روزه تمدید شده است. عبدالله کنشل رئیس گروه مذاکره کننده مخالفان با قبایل بن ولید تأکید می کند که نیروهایش قصد جنگ ندارند. مهم برای ما این است که بن ولید در صلح و صفا باشد. نمی خواهیم خون کسی ریخته شود، نه از بنی ولید نه از مخالفان، و ما برای همین به اینجا آمده ایم. مذاکرات در مسجدی در 40 کیلومتری بنی ولید انجام می شود. پیش از این بنبست مذاکرات اعلام شده بود، اما بار دیگر این گفتگوها از سر گرفته شد. در همین حال نیروهای مخالفان از دستگیری خالد کئیم معاون وزیر امور خارجه قذافی خبر دادند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
19 دقیقه گذشته از نیمه شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در این بخش بد نیست که سری بزنیم به جهان فرهنگ. از روز چهارشنبه 16 شهریور ماه فیلم به امید دیدار ساخته محمد رسولوف در 50 سینمای فرانسه اکران میشه. این روزها خود آقای رسولوف هم در پاریس هست و قراره در چند برنامه و نمایش عمومی تازه‌ترین فیلمش شرکت بکنه. فیلم به امید دیدار ماجرای زن وکیلی رو بیان میکنه که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی ایران از شغل وکالت محروم شده. این فیلم در حالی به سینمای فرانسه راه پیدا کرده که در ایران هنوز مجوز نمایش عمومی دریافت نکرده. جزئیات بیشتر رو میشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
چه قیمتی؟
قیمت آزادی و قیمت زندگی. اینجا جای ماندن نیست.
خیلی از آدم ها هستن که میخوان اینجا رو ول کنن و برن. کار من اینه که بشینم به داستان اونا گوش بدم و یک راه حل منطقی برای مهاجرتشون پیدا کنم. این بچه باید اونجا بدون بیاد.
حالا کجا میخوای بری؟ چه فرق میکنه؟ آدم اگه تو کشور خودش احساس غربت میکنه بهتره بره تو غربت احساس غربت.
فیلم به امید دیدار تازه ترین ساخته محمد رسولوف پیش از نمایش عمومی در سینماهای فرانسه در اردیبهشت ماه امسال در بخش نوعی نگاه 64مین جشنواره جهانی کن به نمایش درآمد و برنده جایزه بهترین کارگردانی شد. این فیلم همزمان جایزه دیگری هم از همین فستیوال با نام فرانسیس شاله دریافت کرد. محمد رسولوف کارگردان فیلم به امید دیدار اگرچه از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران اجازه نیافت تا در مراسم اعطای این دو جایزه در جشنواره کن شرکت کند، ولی وی در حالی که مانند جعفر پناهی دیگر فیلمساز سرشناس در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر است، این بار اما اجازه خروج از ایران دریافت کرده و در حال حاضر برای شرکت در چند مراسم پیش از نمایش عمومی فیلمش در پاریس به سر می‌برد. فیلم به امید دیدار که از روز چهارشنبه 16 شهریور ماه در 50 سینمای فرانسه قابل تماشاست، از وکیل جوانی به نام نورا میگوید که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و مخالفان رژیم جمهوری اسلامی ایران پروانه وکالتش لغو شده. نورا که باردار است در تلاش است ایران را ترک کند و بچه خود را در کشور دیگری به دنیا آورد. از سوی همسر نورا هم که یک روزنامه نگار است زیر پیگرد مأموران قضایی و امنیتی قرار دارد. در صحنه ای از فیلم به امید دیدار دوست نورا دیده می شود که به خانه او آمده و یک سلسله خبرهایی را با نورا که در حال سیگار کشیدن است در میان می گذارد.
می دونم دلت نمی خواست بیام اینجا، مجبور شدم. درباره رد صلاحیتت شنیدم، می دونم اذیت شدی. این روزا خیلی از کسایی که کار حقوق بشری می کنند دچار مشکل می شن.
مهم نیست، دیگه بهش فکر نمی کنم.
برای رویا نتونستیم کاری بکنیم، حکمش اجرا شد.
کی؟
هفته قبل. آخرین باری که دیدمش خیلی به سلام رسو.
اما دو مورد ادامه تونستیم عقب بندازیم، برای یه نفرم عفو گرفتیم.
اکثر صحنه‌های فیلم به امید دیدار که از روز 16 شهریور ماه در سینماهای فرانسه قابل دیدن است دارای پس‌زمینه‌های کم نور و تاریک است. محمد رسولوف در گفتگوهای پیشین خود همواره تأکید کرده که آثار سینماییش متأثر از تجربیات شخصی او در زندگی و پیرامون آن است. رسولوف خود را نه یک فیلمساز سیاسی بلکه همواره یک فیلمساز مستقل معرفی کرده. فیلم به امید دیدار با مجوز وزارت ارشاد ساخته شده، ولی تاکنون پروانه برای نمایش در سینماهای ایران دریافت نکرده. لیلا زاره، فرشته صدر عرفایی، رویا تیموریان و شهاب حسینی از جمله بازیگران فیلم سینمایی به امید دیدارند.
چون بازرسی منزلت کنیم.
اون به چه جرمی؟
ما وظف نیستیم جواب بدیم. الان کجاست؟ همسرت؟
اون که دیگه فعالیت مطبوعاتی نداره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
ایران در راه جام جهانی 2014.
جان
بسیار خوب. اسم ورزش و فوتبال که میاد همه چیز هیجانی تر میشه، حتی در این نیمه شب در مجله نیمه شب رادیو فردا. و موزیک شنیدید نشون میده که ما الان وقتش هست که بریم سلامی بکنیم به همکار عزیزم فریبرز غریب که روی خط هست، زنده با ما در ارتباط مستقیم و قرار هست که تحلیل ایشون رو بشنویم درباره بازی تیم ملی فوتبال ایران و قطر. آقای غریب سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
سپاسگزارم. آقای غریب، بازی تیم ملی فوتبال ایران با قطر 1-1 مساوی شد در دوحه 45 درجه سانتیگراد. بازی رو چطور دیدین آقای غریب؟
بله، نتیجه 1-1 شد در راه جام جهانی 2014 برزیل. نتیجه مساوی 1-1 خارج از خانه طبیعتاً برای فوتبالی ها، برای قانون فوتبال نمیتونه بد باشه، اما برای هواداران دو آتیشه فوتبال ایرانی راضی کننده نبود. بعد از آشتی کنان هواداران با فوتبال ملی که جمعه شب رقم خورد در ورزشگاه آزادی، بیش از 75,000 تماشاگر اومدن بازی ایران و اندونزی رو ببینن که در نهایت ایران 3 گل زد و برد. برای تماشاگرها، برای این تماشاگرها و هوادارا این نتیجه ایران و قطر خیلی مهم بود. کارلوس کیروش سرمربی ایران و آقای سباستیان لازارونی سرمربی برزیلی قطر در کنفرانس خبری قبل از بازی برای هم خط و نشون کشیده بودن و کری خونده بودن. تیم ایران با 2 تغییر نسبت به بازی اول خودش در برابر اندونزی دیشب به مسافه قطر رفت. نیمه اول بدون حادثه و تقریبا کسل کننده بود. مهمترین حادثش مصدومیت جواد نکونام کاپیتان تیم ایران بود که در دقیقه 35 اتفاق افتاد، از بازی خارج شد. قطری‌ها شناخت کامل روی ایران داشتن، آنالیز خوب کرده بودند، به بازیکن‌های دورزن ایرانی یعنی خلعت‌پری، رضایی و حیدری خسرو اجازه کار کردن ندادند، جواد نکونام رو بسته بودند، علی کریم رو هم مراقبت کردند و با دفاع پوششه انفرادی و منطقه‌ای صحیح کمتر به بازیکنان تکنیکی ایران فضا دادند. نیمه اول بدون گل تموم شد. نیمه دوم ایران تونست تاکتیک هجومیشو بهتر انجام بده و قفل دفاع قطر رو باز کنه. در 10 دقیقه اول نیمه دوم به خصوص ایران چند تا موقعیت تک به تک و 100% به دست آورد که فقط از یکی از اونها استفاده کرد در دقیقه 46 توسط هادی عقیلی. و 10 دقیقه بعدش هم از روی لغزش خط دفاعی ایران قطری ها گل مساوی رو زدند و در پایان هم چند تا موقعیت دیگه نصیب ایران شد که نتونست به ثمر برسه و این بازی 1-1 مساوی به پایان رسید.
بسیار خوب. آقای غریب چنان گزارش تصویری دادید که هر کس این بازی رو ندیده بود الان کلا انگار دیده بازی رو.
خواهش
می‌کنم. بعد اینکه دور بعدی بازی‌های ایران چگونه خواهد بود، کی هست؟
بله، اجازه بدین یه نتیجه گروه ایران هم بگم که بحرین با 2 گل در خانه اندونزی پیروز شد. با رقم خوردن این نتایج ایران 4 امتیاز شد، بحرین هم 4 امتیاز پشت سر ایران، اما ایران تفاضل گلش به اضافه 3، بحرینیا 2، قطر 2 امتیازی ردیف سوم و اندونزی بدون امتیاز. بازی بعدی ایران یعنی دور بعد، دور سوم بازی‌های گروهی آسیا در راه جام جهانی 19 مهر، ایران در ورزشگاه آزادی با بحرین میزنه و اندونزی هم با قطر.
آقای غریب هم گروه‌های ایران در چه حالی هستن؟
یعنی گروه‌های دیگه منظورتونه؟ بله، در گروه آ اردن 2-1 چین رو برد و سنگاپور 2-0 به عراق باخت. در گروه بی کویت و کره جنوبی 1-1 کردن در کویت. لبنان 3-1 امارات رو با شکست روبرو کرد. کره شمالی با 1 گل تاجیکستان رو برد. ازبکستان و ژاپن 1-1 شدند. در عربستان دقایقی پیش یک حادثه مهم اتفاق افتاد که عربستان 1-3 به استرالیا باخت و تایلند هم 3-0 عمان رو برد. نتایج خیلی جالبی پیش اومده تو این 2 هفته اخیر. من فکر میکنم بازی ها سطحش بالا رفته، تیمای ضعیف دیگه کمتر روبروی به تیمای قدرتمند باج میدن، فوتبال سخت‌تر شده، هر تیمی که بتونه از موقعیتاش استفاده بکنه میتونه برنده بشه و این هنر مربی و بازیکنان رو احتیاج داره.
آقای غریب خیلی کوتاه یه وقتی هم داریم که برای ما بگید تا به حال تیم ملی ایران رو چگونه دیدید و مربیگری آقای کیروش رو؟
مربیگری آقای کیروش به نظر من خوب بوده، تونسته هم نظر فنی و هم نظر روحی و روانی بازیکن‌ها رو با هم جفت و جور بکنه. من فکر می‌کنم من خودم شخصا به این تیم امیدوارم و فکر می‌کنم نتایج قابل قبولی در بازی‌های بعد خواهد گرفت.
سپاسگزارم فریبرز غریب و تحلیل ورزشی این ساعت رادیو فردا.
متشکرم.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و اگر در تهران در ایران هستید صدای ما رو میشنوید، در ساعتی هستید که 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. سپاسگزارم از اینکه در این پاسی از شب گذشته هم همراه ما هستید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو گوش میکنید. با هم وارد چهارشنبه شدیم، 16 شهریور ماه 1390 خورشیدی، 7 سپتامبر از تقویم میلادی. اگر که از آغاز این مجله همراه ما بودید، خیلی سپاسگزارم از این همراهی و سلام دوباره میکنم به شما، و اگر که همین حالا به ما پیوستید، خیلی خوش آمدید به این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا. همکارم الهه روانشاد هم بازگشته اینجا به استودیوی خبر و میشنویم آخرین خبرها رو از الهه روانشاد.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. در حالی که مقامات و جنگجویان وفادار به معمر قذافی رهبر برکنار شده لیبی ظاهراً از مرز جنوبی گذشته و داخل نیجر شدند، سرنوشت قذافی همچنان نامعلوم گزارش می شود. گزارش هاکیست دست کم یک کاروان متشکل از 50 خودرو روز سه‌شنبه به نیامی پایتخت نیجر رسیده است. یک مسئول گمرک نیجر گفت که منصور داو رئیس امنیتی قذافی در صدر این کاروان قرار دارد. گزارش می شود اعضای ارشد دیگر رژیم قذافی نیز در این کاروان بودند. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان توقف مناسبات تجاری و دفاعی با اسرائیل را اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه گفت که ترکیه روابط خود را با اسرائیل در امور تجاری، نظامی و صنایع دفاعی کاملا معلق می کند. این اقدام به دنبال اخراج سفیر اسرائیل از ترکیه بر سر عدم عذرخواهی به خاطر حمله سال گذشته به ناوگان فعالانی صورت گرفته که عازم غزه بودند و طی آن 9 فعال ترکیه کشته شدند. وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک که روز سه‌شنبه در جریان دیداری از یک پایگاه ارتش اسرائیل در منطقه جولان صحبت می‌کرد، خواهان خیشتنداری طرفین شد. ترکیه اعلام کرده است که این مسئله را به دادگاه بین المللی خواهد برد. سومین رزمایش بزرگ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران موسوم به فدایان حریم ولایت از روز سه‌شنبه در تبریز و منطقه غرب کشور آغاز شد و تا 10 روز ادامه خواهد یافت. در این رزمایش تجهیزات و تاکتیکا، مهمات و جنگنده های نیروی هوایی ارتش مورد آزمایش و ارزیابی قرار خواهند گرفت. جنگنده های F-4، سوخو 24، میگ 29 و سائقه از تمامی پایگاه های کشور قرار است در این رزمایش شرکت داشته باشند. دادگاه سازمان ملل متحد در امور جنایات جنگی مومچیلو پریسیچ، رئیس ارتش یوگسلاوی سابق با پوزش در جنگ های بالکان در دهه 90 میلادی را در قتل، آزار و حملات به غیر نظامیان در بوسنی و کرواسی گناهکار شناخته و او را به 27 سال زندان محکوم کرده است. قاضی دادگاه بین المللی کیفری در امور یوگسلاوی سابق در لاهه پریسیچ را که 67 سال دارد به خاطر تامین حمایت مالی و تدارکاتی برای سرپا در بوسنی و کرواسی و کمک به آنها برای برنامه ریزی و اجرای جنایات جنگی از جمله کشتار 8000 مرد و کودک مسلمان در سربرنیتسا و محاصره 42 ماهه سارایوو گناهکار دانست. با این همه قضات پریسیچ را به عنوان افسر موافق رهبران نیروهای سرب بوسنی در سربرنیتسا از اتهام داشتن مسئولیت مستقیم در ارتکاب جنایات علیه بشریت تبرئه کردند. ایران از ترکیه به خاطر برنامه‌ریزی برای استقرار یک سامانه رادار هشدار سریع ناتو در قلمروش انتقاد کرده است. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، احمد وحیدی وزیر دفاع ایران اصرار داشته است که ایران هیچ گونه تجاوز به منافع ملی را تحمل نخواهد کرد و همچنین گفت که ایران حضور آمریکا و غرب را مشکل آفرین و زیان آور برای کشورهای اسلامی می‌داند. هفته گذشته ترکیه گفت با استقرار این رادار در خاکش موافقت کرده است. هدف از استقرار این سیستم رادار در ترکیه که ایالات متحده فراهم کرده حفاظت از اعضای ناتو در برابر تهدیدات خارج از حوزه اروپا از جمله از جانب ایران عنوان شده است. سوریه روز دوشنبه به مسئولان صلیب سرخ جهانی اجازه داد که از زندان مرکزی دمشق بازدید کنند. در ماه‌های اخیر هزاران نفر در سوریه بازداشت شدند و سرنوشت بسیاری از آنان اطلاعی در دست نیست. در همین حال در تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه به معترضان برای جلوگیری از فرار آنها به خاک ترکیه دست کم 10 نفر کشته شدند. تظاهرات اعتراضی به حکومت 41 ساله خاندان اسد از 5 ماه قبل در سوریه آغاز شده و تا کنون بیش از 2200 کشته گرفته است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت مراسم بهره‌برداری مقدماتی نیروگاه هسته‌ای بوشه دوشنبه آینده در محل این نیروگاه برگزار خواهد شد. به گفته صالحی، سرگئی شماتکوف وزیر انرژی روسیه نیز در این مراسم حضور خواهد داشت. علی اکبر صالحی افزود تولید برق در نیروگاه بوشهر ابتدا با قدرت 40% انجام می شود و پس از بهره برداری مقدماتی نیروگاه به دلایلی مدتی از شبکه سراسری جدا شده و پس از آزمایش های لازم دوباره به شبکه وصل خواهد شد تا در چند ماه آینده به 100% قدرت برسد.
سپاسگزارم الهه روانشاد همکارم و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که با هم شنیدیم. ساعت 12:35 هست در ایران و شما همچنان همراه ما هستید با مجله شبانگاهی، با مجله نیمه شب رادیو فردا. این مجله های ما اسمشون به هم نزدیکه و گاهی ممکنه که خودمون هم اینها رو با هم اشتباه بگیریم. به حال مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و حالا نوبت میرسه به پخش دوباره مجله هفتگی صدای شما. اگر که این مجله رو از دست دادید دیروز شنیدنش رو، حالا فرصت مناسبی است که در این نیمه شب بنشینید و تکرارش رو گوش بدید. کاریست از همکارم فرین آسمی. پیش از اینکه این مجله رو بشنوید، من هم از شما خداحافظی میکنم. نیمه شب با شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. من فرین آسمی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد میزبان برنامه شما خواهم بود. برنامه‌ای که اختصاص داره به صحبت‌ها و سوال‌های شما و انعکاس دهنده نظرات شماست. در برنامه این هفته نگاهی داریم به سالگرد یک حادثه مهم و جهانی و بازتاب اون در وبسایت و رادیو فردا. نظرات شنوندگان رادیو فردا رو درباره سوال هفته گذشته شما چه فکر میکنید میپرسیم و بخشی هم اختصاص داره به پاسخ به سوالات فنی شنوندگان.
صدای شما صدای فرداست.
و ما یه موضوعی که در آستانه اون هستیم در این هفته، 20 شهریور، دهمین سالگرد 11 سپتامبر. 10 سال پیش ایالات متحده مورد حملات تروریستی هماهنگ شده از سوی گروه القاعده قرار گرفت. 19 عضو گروه القاعده 2 هواپیما رو ربوده و اونها رو به برج‌های دوقلو مرکز تجارت جهانی در نیویورک کوبوندن. هزاران نفر از کسانی که در این دو ساختمان کار می‌کردن و مسافران این دو هواپیما کشته شدند. اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده مسئولیت این حمله تروریستی رو بر عهده گرفت. گروه القاعده حمایت آمریکا از اسرائیل، حضور نیروهای آمریکایی در عربستان سعودی و تحریم‌ها علیه عراق رو دلیل این حملات عنوان کرد. جستجو برای یافتن اسامه بن لادن تا ماه مه سال 2011 بهار سال جاری طول کشید و سرانجام اون در یک عملیات توسط نیروهای آمریکایی در پاکستان کشته شد. حالا 10 سال از 11 سپتامبر گذشته، روزی که شاید زندگی خیلی از انسانها رو در آمریکا و در کشورهای دیگر جهان تغییر داده. امروز اسامه بن لادن، مغز متفکر گروه القاعده و مسئول این حملات، هم زنده نیست. در وبسایت رادیو فردا این هفته به همین مناسبت یک نظرسنجی ترتیب داده شده. حامد پارسی الان در استودیو با من. حامد سلام، در مورد این نظرسنجی مقدار بیشتر به ما میگی؟
فرین به تو سلام میکنم. همینطور که توضیح دادی، ما الان در آستانه حادثه 11 سپتامبر هستیم، حادثه‌ای که ابعاد جهانی داشت، به ویژه در منطقه خاورمیانه، منطقه‌ای که کشور ایران در اون قرار داره و آمریکا و متحدانش در مدت 10 سالی که گذشت درگیر 2 تا جنگ شدن، در افغانستان در شرق ایران، در عراق در غرب ایران، که شعار این جنگ ها مبارزه با تروریسم بود. الان بعد از 10 سال، همینطور که اشاره کردی، اسامه بن لادن هم نیست، از میان برداشته شده، ولی همچنان تردیدها وجود داره که بعد از اسامه بن لادن سرنوشت القاعده و عملیاتی که ترتیب میده در کشورهای دیگر چطور هست. بعضی ها از وجود چند گروه القاعده در کشورهای مختلف صحبت می میکنن که الزاماً همه اینها از یک رهبری واحد دستور نمیگیرن. ما از کاربرای وبسایت پرسیدیم که نظرشون بعد از 10 سال درباره حادثه 11 سپتامبر و تبعاتی که این حادثه در منطقه داشت و در سراسر جهان داشت چی هست، و همینطور ازشون خواستیم که اگر که خاطره ای یا نکته ای درباره این حوادث دارن برای ما بنویسن.
حالا حامد برمون بگو تا اینجایی که این نظرسنجی انجام شده آیا کسی جوابی داده و تجربیاتش رو در اختیار کاربران دیگه رادیو فردا قرار داده؟
بله، در همین روزهای ابتدایی که این نظرسنجی رو گذاشتیم نظراتی به دست ما رسیده از کاربرهای رادیو فردا، که البته نظراتی که تا الان رسیده بیشتر معطوف هست به قضاوتی که کاربران رادیو فردا درباره ماهیت این اتفاق دارن. همینطور که شاید در نوشته ها و مقالات مختلفی که در رسانه های مختلف منتشر میشه دو تا دیدگاه رو میبینیم که بعضی ها به صورت خیلی بدبینانه این کار رو به خود ایالات متحده نسبت میدن یا معتقدن که به هر حال یک نیروی داخل ایالات متحده مطلع بوده از این اقدام یا اینکه تسهیل کرده این اقدام رو. بعضی از کاربرهای ما یک چنین دیدگاهی داشتن و در کامنت های خودشون منتقد بودن که به نوعی ایالات متحده درگیر با این ماجرا هست. مثلا بگذار من داره کاربری رو بخونم با نام مستعار که گفته که خیلی اتفاق ناراحت کننده ای بود، اما من نمیتونم خودم رو راضی کنم که خود آمریکا در این حادثه نقشی نداشته.
من الان که دارم کاغذای تو رو میبینم و این کامنت هایی که کاربران وبسایت رادیو فردا گذاشتن، میبینم که تقریبا همشون اشاره کردن که این اتفاق ناراحت کننده ای بوده و آدمای بیگناه در اینجا قربانی شدن.
بله همینطور هست. از اون طرف در واقع کاربرانی هم داشتیم که معتقد بودن، مثلا رضا از تبریز برای ما نوشته که تنها میراثی که 11 سپتامبر داشته در واقع بدنام شدن اسلام در میان سایر جوامع بوده و هر اتفاقی که میفته رو به نوعی به پای اسلام مینویسن، در حالی که توی اسلام به اعتقاد رضا از تبریز جنبه های مهرورزی و مدارا وجود داره، ولی متاسفانه این اتفاق باعث شده که بیشتر دیدگاه منفی نسبت به اسلام پیش بیاد در این سالها.
بله اتفاقا حامد در رادیو هم سوال این هفته اختصاص داره به همین مسئله، به اینکه عواقب 11 سپتامبر چی بوده، و اگر که شنونده ای هست که تجربه ای داره، حضور داشته در اون زمان یا خاطره ای داره یا اصولا نظری دارید با ما تماس بگیرید و ما این نظرات و خاطرات یا تجربیات شما رو حتما در برنامه صدای شما و در برنامه‌های دیگه رادیو فردا پخش می‌کنیم
و همینطور در وبسایت منعکس
و بله در وبسایت هم که منعکس می‌کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
اما بشنویم سوال این هفته شما چه فکر میکنید رو.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
20 شهریور امسال درست 10 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی نیویورک و ساختمان پنتاگون می‌گذرد. شما در مورد این حملات و پیامدهای آن چه فکر می‌کنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
حالا که سوال این هفته رو شنیدیم بد نیست سری هم بزنیم به سوال هفته گذشته شما چه فکر میکنید.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران میگوید دولت‌ها باید نسبت به خواسته‌های مشروع ملت‌های خود پاسخگو باشند، چه در سوریه، یمن یا در هر کشور دیگر. ملت‌های این کشورها خواسته‌های مشروعی دارند و دولت‌ها باید هر چه سریع‌تر به آن خواسته‌ها پاسخ دهند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042-2112-2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
و تعداد زیادی از شنوندگان ما تماس گرفتن و درباره سوال هفته پیش نظر دادن. برامون امکان نداشت که همه اونها رو پخش کنیم و مجبور شدیم که به خاطر کمبود وقت یه تعدادی از پیام‌ها رو انتخاب کنیم و برای شما پخش کنیم. چند تا از این پیام‌ها رو همینجا با هم می‌شنویم.
لطفاً به این جناب صالحی بگین آقای محترم، آخه دروغ چقدر تا قبل شما اگه راست میگین باغچه خودتون رو بیل بزنین، کاری به باغچه های دیگران نداشته باشین.
در مورد پاسخ سوالی که فرمودین، میخواستم بگم که بهتر هست خود جمهوری اسلامی دست از سر مردم ایران برداره و این بهترین پاسخی هستش که میتونه به خواسته مشروع مردم ایران پاسخ بده و کاری به مردم و ملت‌های دیگر منطقه نداشته باشه.
من یه بوشهری هستم، خواستم بهش بگم که بابا برو فکر مردم خود باش، کار کسی نداشته باش، بابا تک لالای بلی چرا خود خوبت نمیبره؟
مگه اینا خودشون در انتخابات سال گذشته به خواسته های میلیونی ملت خودشون اهمیت دادن که حالا کشورهای دیگه بخوان به خواسته های مردمشون اهمیت بدن؟
من نمیدونم این چه صیغه‌ایه که حاکما حکمفرمانای ما همیشه کاسه داغتر از آش میشن برای مردم کشورهای دیگه. بابا شما اگه خیلی مردین، نگاه به حرف و زجه و اشکای مردم خودتون بده کنید، نه اینکه دلتون برای مردم کشورهای دیگه بسوزه. اونا خودشون میدونن چی کار بکنن.
از ژاپن خدمتتون زنگ میزنم. بچه شارود بستام، استان سمنان، سید هستم. میخوام به عرضتون برسونم که به جناب آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه محترم کشور عزیزمون بفرمایید که اگه بیل زن هستی برو تو باغ خودت بیل بزن، مثل باد نباش به هر طرفی بوزی، یه سری به سفارت ایران در ژاپن بزن ببین فساد اداری به کجاها کشیده شده. در حق حقوق هموطنهای ایرانی هیچ گونه همکاری، اقدام، کمکیاری، هیچ کاری انجام نمیدن.
وزیر امور خارجه ایران به مطالبات مردمش رسیدگی نمی کنه. هر کس که اعتراض بکنه زندون میفرسته. و چه انتظاری داره که تو کشورهای دیگه دموکراسی برقرار باشه؟
من واقعا برایتان متاسفم. پس چرا شما خودتان پاسخگوی ملت ایران نیستید؟ آیا خواسته های به حق ملت ایران و خواسته های به حق ملت های دیگر تفاوتی دارد؟ چرا دولت ایران در مقابل ملتش پاسخگو نیست؟ چرا دانشجویان، کارگران همه باید اذیت شوند؟
اگه واقعا یه همچین حرفی دارن میزنن، برای ملت خودشون آیا صدق نمیکنه؟ آیا این خواسته فقط برای ملت عربستان و سوری و بحرین صدق میکنه؟ ملت خودشون چی؟
من هم حرف ایشون رو تایید میکنم و باید دولت به خواسته های مردم احترام بذاره.
آقای صالحی در واقعیت زندگی نمی کنند. کسی که از کشورهای دیگر این طور انتقاد می کند و پند اندرز می دهد، چرا از کشوری که تمام هستی ایشان از آن کشور است و وجود ایشان با آن بستگی دارد، چرا نمی شود این طور انتقاد کرد و پند اندرز داد؟
که دیدگاهی که پخش شد صرفاً دیدگاه شنوندگان رادیو فرداست، اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به سوالاتی که شنوندگان رادیو فردا طی هفته‌های گذشته به صورت ایمیلی، اس ام اس و یا تلفنی از ما پرسیدن. بعضی از این سوالات رو قبلاً هم جواب دادیم، اما چون تعداد کسانی که این سوال‌ها رو پرسیده بودن زیاد بود و بارها همین سوال‌ها پرسیده شده، قسمتی از این سوال‌ها رو که در برنامه دو هفته پیش همکارم جان به همراه آزاده و حامد اون‌ها رو جواب دادن، دوباره اینجا پخش میکنیم و امیدواریم که کسانی که این سوالها رو پرسیده بودن به جوابشون برسن.
صدای شما صدای فرداست.
شنونده های ما ازمون پرسیدن چطوری میتونن رادیو فردا رو از طریق سیستم اندروید و آیفون و سامسونگ آی 9000 و آیپد دریافت کنن.
باز در برنامه های مختلف و در هر برنامه ما درباره این صحبت میکنیم که چطور از گوشی های تلفن مختلف رادیو فردا رو گوش کنن. قبلا نمونه این رو فکر میکنم زیاد در برنامه صدای
بله در برنامه گذشته داشتیم، برنامه پیش از اون هم اشاره داشتیم به راه و روش استفاده از صدای رادیو فردا با تلفن‌های همراه. ولی خب دوستان سوال کردن، تو هم همیشه با این لبخندی که داری پاسخ میدی به سوالات دوستان. خب تکلیف این دوستانی که گفتن این مارک ها من یادم رفت تعدادش زیاد بود چیه؟
البته این دفعه این شنوندمون نوع تلفن همراهشون رو برامون ذکر کردن و این آسان‌تر میشه که ما بهشون راهنمایی کنیم چطوری از طریق موبایلشون که سامسونگ آی 9000 هستش برنامه رادیو فردا رو دریافت کنن.
بله سامسونگ آی 9000 هم تفاوت زیادی با آنچه که تا الان گفتیم نداره. سیستم عامل این گوشی هم اندروید هست و الان من توضیحاتی میدم باز درباره این که چطور گوشی های اندروید، آیفون، آیپد ها میتونند از برنامه های استفاده کنند که رادیو فردا رو دریافت کنند. یکی از برنامه هایی که در چند برنامه پیش دربارش مفصل صحبت کردیم تیون این رادیو هست. اگر که کاربران ما، شنونده های ما به وبسایت تیون این رادیو مراجعه کنند که آدرسش هست tunein.com، در این وبسایت نرم افزارهایی قرار داده شده برای سیستم‌های عامل مختلف گوشی‌های همراه که از طریق اون میشه این برنامه رو دریافت کرد و از طریق این برنامه همونطور که گفتم با انتخاب زبان یا با انتخاب محلی که رادیو فردا درش قرار داره، یعنی پراگ در جمهوری چک، رادیو فردا رو پیدا کرد و شنید. هم از طریق این وبسایت میشه رادیو فردا رو شنید و هم از طریق نرم افزارهایی که اونجا هستن.
خب حامد، با اون سرعت پایین اینترنت در ایران آیا کاربران یا کسانی که از طریق تلفن همراه میخوان به صدای رادیو فردا گوش کنن میتونن این کار رو با اون اینترنت و با اون سرعت انجام بدن؟
خب سوال خوبی کردین. در ایران الان بر اساس آخرین آماری که وزارت ارتباطات ایران اعلام کرده 40 میلیون نفر مشترک تلفن همراه هستن که از این تعداد 10% یعنی چیزی بیش از 4 میلیون نفر از طریق سیستم GPRS به اینترنت دسترسی دارن. سیستم GPRS البته سیستم پرسرعتی نیست برای تلفن‌های همراه و این امکان رو نمیده که بسیاری از برنامه‌ها رو اجرا کرد یا صداها رو گرفت به خاطر پایین بودن سرعتش. منتها تلفن‌های همراه این ویژگی رو دارن که مثل یک کامپیوتر GB شما هر جایی که شبکه وایرلس در کنارتون باشه و شبکه بی سیم در کنارتون باشه بتونید از اون استفاده کنید و وصل بشین. الان همین برنامه تیون این رادیو که معرفی کردم و دربارش حرف زدیم در وبسایتش برای تلفن‌های همراه مختلفی برنامه ها رو گذاشته و ارائه کرده که میتونن ازش استفاده کنن. بذارید من فقط خیلی سریع مرور کنم. آیپد و آیفون برنامه ویژه دارن، گوشی های اندروید برنامه ویژه دارن، بلکبری، پالم، حتی سامسونگ هایی که سیستم عاملشون بادا هست برنامه ای براشون طراحی شده در همین وبسایت که میتونن از اون استفاده کنن، و ویندوز فون ها یعنی گوشی هایی که سیستم عاملشون ویندوز موبایل هست هم میتونن که در واقع به این سایت مراجعه کنن کاربرانش و برنامه خاصی که برای ویندوز فون ها طراحی شده اون رو بگیرن، نصب کنن روی گوشی هاشون و از طریق اون همونطور که گفتم از طریق سرچ زبان یا در واقع مکان به رادیو فردا برسن. و فکر میکنم که کسانی که این برنامه رو امتحان کردن و به ما بازخورد فرستادن از تجربهشون خیلی راضی بودن.
خوشحالیم که دوستان میتونن به هر طریق که شده صدای رادیو فردا رو گوش کنن.
صدای شما صدای فرداست.
خب آزاده، سوال دیگری هم هست؟
بله جان عزیز، خانم تکتم هم اینجا برامون نوشتن که نرم افزار نسیم رو برای آیفونشون میخوان استفاده کنن. چطوری ممکنه حامد؟
فکر میکنم که در ایمیل های دیگری هم که این هفته مطرح کردیم این مسئله بود که دسترسی به رادیو فردا از طریق گوشی تلفن همراه چجوریه. قطعا همینطور که خانم تکتم اشاره کردن این دسترسی نه دسترسی به صدای رادیو فردا که دسترسی به متن رادیو فردا، به وبسایت رادیو فردا.
وبسایت رادیو فردا رو در تلفن همراه یا آیپدشون ببینن.
خب طبیعی است که وبسایت رادیو فردا رو با آدرس رادیو فردا.com یا آدرسی که ما در واقع سایتی که ما برای گوشی های تلفن همراه طراحی کردیم، radiofarda.mobi، میتونند با وارد کردن این آدرس در بروزرهای خودشون به وبسایت ما وارد بشن و اون رو ببینن. ولی این رو هم بگم که طبیعیه که اگه از آدرس هایی که ما برای به عنوان فیلتر شکن ارسال میکنیم اونها هم وارد بروزرشون بکنن، نتیجه یکیه و به وبسایت رادیو فردا وارد میشن. پس فقط کافیه که اگر که رادیو فردا جای فیلتر هست، به جای آدرس رادیو فردا آدرس فیلتر شکن ما رو وارد کنن. چون همینطور که میدونید نسیم یک نرم افزار نیست که لازم باشه که نصب بشه روی گوشی یا کامپیوتر شما. نسیم فقط فیلتر شکنی هست، آدرسی هست که وارد آدرس بار در واقع مرورگر خودتون میکنید و از طریق اون به جای اینکه با آدرس radiofarda.com به ما بپیوندید، از طریق آدرس اون فیلتر شکن به ما میپیوندید.
اون بد نیست یک بار دیگه اون آدرس دسترسی به وبسایت رادیو فردا را از طریق تلفن‌های همراه تکرار کنید.
بله، radiofarda.mobi،
radiofarda.mobi دوستان.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده میمونم آماده است، مثل این که میخواد یک سوال دیگر رو مطرح کنه.
خب از بحث داغ اینترنت و نرم افزار و فیلتر شکن که بگذاریم، میرسیم به شنوندهی که ازمون خواستن ضبط ماشینشون DVC است و فقط موجهای AM و FM رو دریافت میکنن. چطوری میتونن از طریق این دستگاه به رادیوی ما گوش بدن؟
خب اینجا همت فکر میکنم من باید پاسخ بدم. دوستان میدونید که رادیو فردا روی موج FM در ایران برنامه پخش نمیکنه. روی موج متوسط، همون AMی که اون این دوست عزیز در پیامشون به ما ارسال کردن، ما برنامه پخش میکنیم. روی موج متوسط 1575 کیلوهرتز و همینطور روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز. اگر روی این دو طول موج به رادیو فردا بخواید گوش کنید، در اتومبیل امکانش هست. ولی بدونید که موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا 6:30 بامداد برنامه رادیو فردا رو پخش میکنه، ولی موج متوسط 1575 کیلوهرتز در 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه.
پس ما دو تا توقفگاه روی موج‌های AM داریم که از طریق رادیوی ماشین قابل گرفتن هستن، 1575 و
1314.
خب آقای سعید برامون نوشتن که سه بار به ما ایمیل زدن و جوابی دریافت نکردن.
تعجب میکنم، البته ما همه ایمیل ها رو میبینیم، احتمالا ممکنه که مشکلی بوده و این ایمیل ها به دست ما نرسیده، ولی این ایمیل آخر که خب رسیده و تو هم که داری سوالشون رو میخونی.
بله، ایشون نوشتن که صدای رادیو فردا رو حدود 10 روزه نمیشنون و نمیدونن که عدد 1532 رو باید کجا وارد کنن.
خب این داستان مثل این که حامد داستان اودیوپید ماهواره هاتبرد. این دوست عزیز حتما صدای ما رو روی ماهواره هاتبرد میشنیدن، با تغییر اودیوپید ما صدای ما رو از دست دادن. بله دوستان، اودیوپید ما روی ماهواره هاتبرد تغییر پیدا کرده، از عدد 4632 به 1532 تغییر کرده. یعنی شما باید این رقم رو وارد رسیورتون کنید تا بتونید بار دیگه صدای رادیو فردا رو روی ماهواره هاتبرد داشته باشید. تغییر دیگه‌ای روی ماهواره هاتبرد داده نشده. ولی اگر مشکلی بود، دو مرتبه در رسیورتون تمام کانال‌ها رو دنبالشون بگردید، بدونید که به رادیو فردا دسترسی پیدا خواهید کرد و اگر باز هم مشکلی بود به یکی از کسانی که به ماهواره و تنظیم ماهواره وارد است مراجعه کنید.
در همین جا به پایان برنامه این هفته میرسیم. پیش از خدافظی یک بار دیگه راه‌های تماس رو اعلام می‌کنم. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. info@radiofarda.com ایمیلی هست که میتونین توسط اون با ما تماس بگیرید و 2420-603-87-41-50 هم تلفنیه که میتونین به اون اسمس یا پیامک بفرستید. ممنون از شما که در برنامه این هفته صدای شما هم با ما همراه بودید. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، شب و روز شما خوش.